دزیره اثر آن ماری سلینکو ترجمه ایرج پزشکزاد با صدای فرزانه عالمی فصل 13 سو شب سال نو آخرین سال قرن 18 شروع می شود. صدای زنگای کلیساها که به مناسبت حلول سال نو نواخته می شد مرا از کابوسی که گرفتار آن بودم نجات داد. صدای زنگ کلیسای سو و زنگای دور کلیساهای پاریس به گوش می رسید. خواب می دیدم زیر آلاچیق باغمان در مارسی نشستم و با مردی صحبت می کنم که کاملا به ژان باتیست شباهت داره. اما می دانستم که ژان باتیست نیست بلکه پسر ماست. پسرم با صدای ژان باتیست می گفت تو به درس آداب معاشرت و درس رقص موسی و مونتل نرفتی مامان. می خواستم برای او توضیح بدم که خیلی خسته بودم. از آن جهت نتوانستم سر درس حاضر بشوم. اما در این لحظه یه واقعی هولناک اتفاق افتاد. پسرم در مقابل چشمام کوچیک شد. هر لحظه کوچکتر و کوتاه‌تر می شد. عاقبت به صورت کوتوله‌ای در آمد که تا زانوهای من می رسید. این کوتوله که می دونستم پسر منه زانوهام رو در آغوش گرفته و می گفت من تومه ی گلوله های توپ هستم مامان. منو به جبهه رن می فرستن. خودم به ندرت با تپانچه تیراندازی می کنم اما آنها تیر می اندازند. پسرم در موقع ادای این کلمات به قهقهه می خندید. استراب وحشتناکی سراپای وجودم رو فرا گرفت. می خواستم دستم رو جلو ببرم و اونو حمایت کنم. اما هر دفعه از دست من فرار می کرد. او زیر میز سفید باغ پنهان می شد. خم می شدم اما خیلی خسته بودم. فوق‌العاده خسته و غمگین بودم. ناگهان جوزف در کنارم ظاهر شد و گیلاسی به طرف من پیش آورد و با خنده شیطنت آمیزی گفت
زنده باد سلسله برنادوتا.
من به او چشم دوختم و نگاه درخشان ناپلئون رو در صورتش دیدم. در این موقع صدای زنگ‌ها بلند شد و از خواب پریدم. حالا در اتاق کار ژان باتیست نشستم. کتابای قطر و نقشه ها رو عقب زدم و جای کوچکی برای دفتر یادداشتم باز کردم. از کوچه صدای فریادهای پرشعف و خنده ها و آوازهای مردم به گوش می رسد. چرا وقتی سال نو شروع میشه همه مردم خوشحالن؟ من احساس غم عجیبی می کنم. اولا در نامه با ژان باتیست دعوا کردم. از طرفی از سال نو خیلی می ترسم. روز بعد از حرکت ژان باتیست با کالسکه به خانه ی معلم موزیکی که رودولف کروتزر به ما معرفی کرده بود رفتم. این معلم مرد قد کوتاه خشکی است که در یک اتاق به هم ریخته در کارتیه لاتن منزل داره. این مرد که دهنش بسیار بد بود گفت که به علت کجی انگشتاست که ناچار درس بده و قبل از واقعی که منجر به کج شدن انگشت‌ها شده زندگی خود را از کنسرت‌هایی که می‌داده تأمین می‌کرده و از من پرسید که آیا می‌توانم قیمت 12 درس رو پیش بپردازم؟ من پولو پرداختم. بعد به من تکلیف کرد که جلوی پیانو بنشینم. نام نوت‌های مختلف و کلیدهای پیانو رو که مربوط به هر یک از نوت‌هاست یاد گرفتم. وقتی از اولین درس به خانه برمیگشتم در کالسکه سرم میچرخید و میترسیدم که دوباره بیهوش شوم. از آن روز هفته‌ای 2 بار به کارتیه لاتن میروم و یک پیانو کرایه کردم که در خانه تمرین کنم. ژان باتیست مایل است که پیانو رو بخرم اما من معتقدم که حیف انقدر پول برای خرید یک پیانو خرج کنیم. اغلب در مونیتور میخوانم که ژان باتیست فاتحانه در آلمان پیش میرود. با اینکه تقریباً هر روز برای من کاغذ می نویسد، هیچ وقت در نامه هاش ذکری از جنگ نمی کند. در عوض همیشه میپرسد که در درس هم تا چه حدی پیشرفت کردم. من در کاغذ نوشتن تنبل هستم و نامه هایی که می نویسم خیلی مختصر است و هیچ وقت برای اون نمی نویسم که بدون اون تا چه حدی بدبخت هستم و دوریش بر من خیلی سخت می گذره. در مقابل او مثل یک عموی بزرگتر به من کاغذ می نویسد و بیش از حد اصرار دارد که به درسام ادامه بدم. وقتی فهمید که من درس رقص و آداب معاشرت رو شروع نکردم، عیناً اینطور نوشت.
با اینکه خیلی دلم میخواد تو رو ببینم، ولی به تکمیل درسات خیلی اهمیت میدم. آشنایی با موزیک و رقص لازمه. به تو توصیه میکنم که از موسی و مونتل چند درس بگیری. اما مثل اینکه خیلی تو رو نصیحت کردم، نامم رو تمام میکنم و لبهات رو میبوسم. ژان باتیست تو که خیلی دوستت داره.
این نامه شباهتی به نامه مردی که زنش رو دوست داره نداشت و منو به قدری عصبانی کرد که به هیچ وجه توجهی به نصایح او نکردم و با اینکه پیش موسی و مونتل میرفتم و درس میگرفتم از این مطلب چیزی به او ننوشتم. خدا میدونه چه کسی این رقاص باله معطر را که گویی از یک پدر کشیش و یک مادر رقاصه به وجود اومده به او معرفی کرده. این مرد منو وامی دارد که در مقابل اشخاص محترم خیالی ادای احترام کنم. وقتی من خانمهای محسن نامرئی رو استقبال می کنم و به طرف کاناپه می برم، ناگهان از یک طرف من به طرف دیگر می دود که ببیند از پشت سرم حرکت من زیبا و بدون نقص هست یا نه. اگر کسی جلسات درس ما رو ببیند، خیال می کند که موسی و مونتل منو برای پذیرایی های درباری آماده می کنه. در شرطی که من یه جمهوری خواه متعصب هستم و از طرفی از منزل بیرون نمی روم. فقط گاهی شام رو در منزل جوزف با باراس رئیس دولت می خورم. چون از درس آداب معاشرت چیزی نمی نوشتم، ژان باتیست نوشت:
هیچ ذکری از پیشرفتا در رقص و موزیک و سایر مواد نمی کنی. چون خیلی ازت دورم، دلم می خواد که از درس ها کمال استفاده رو بکنی. ژان باتیست.
این نامه یه روز بعد از ظهر که من خیلی غمگین بودم به دستم رسید. تنها در رخت خواب بزرگ دو نفری دراز کشیده بودم و دلم نمیخواست کسی رو ببینم. روی کاغذهایی که ژان باتیست برای نامه نوشتن از آنها استفاده میکنه، کلمات جمهوری فرانسه وزیر آن آزادی و برابری چاپ شده. من دندانها رو روی هم فشردم. چرا من دختر یه تاجر حریر مارسی باید آداب معاشرت خانم های اشراف رو یاد بگیرم؟ ژان باتیست ژنرال بزرگیه و مردی است که مرتباً پیش می رود. اما مگه از یه خانواده ساده و فقیر نیست؟ وانگهی در جمهوری تمام همشهری ها برابرند و من نمی خوام به مجامعی که باید با ژست های مخصوص با مردم برخورد کرد رفت آمد کنم. از جا بلند شدم. نامه مفصل خشمالودی به او نوشتم. در حال نوشتن گریه می کردم. به او نوشتم که من با یک کشیش ازدواج نکردم و این مرد کوتاه قد با دهن بدبو که مرا به تمرین نرمش انگشت ها وامی دارد و این موسی و مونتل معطر رو نمی تونم ببینم. از دیدنشون خسته شدم. خسته! خسته! بعد فوراً نامه رو بدون اینکه دوباره بخوانم بستم و از ماری خواهش کردم که فوراً آن را با کالسکه به وزارت جنگ ببرد که برای برنادوت بفرستن. البته روز بعد پشیمون شدم. می ترسیدم واقعا ژان باتیست عصبانی بشود. هر روز 2 ساعت با پیانو تمرین می کردم. سعی می کردم زدن منوعه موزار رو یاد بگیرم و در مراجعت ژان باتیست براش بزنم. افکارم مثل باغ منزلمان و درخت های بلوط بیبرگ آن محزون بود. یک هفته طولانی گذشت و عاقبت جواب برنادوت رسید.
دزیره عزیزم، من هنوز نتوانستم بفهمم در نامه من چه مطلب زننده‌ای وجود داشت. من به هیچ وجه نمیخوام تو رو به چشم یک بچه نگاه کنم. تو در نظر من همسر مهربان و فهمیده‌ای هستی.
بعد دوباره راجع به درسام تذکراتی داده بود و در پایان نوشته بود:
به من کاغذ بنویس و بگو که دوستم داری.
تا امروز هنوز به نامش جواب ندادم، زیرا اکنون اتفاقی افتاده که به من اجازه نمی دهد به نوشتن ادامه بدهم. دیروز بعد از ظهر تنها در اتاق کار ژان باتیست نشسته بودم و کره فلزی رو که روی میز اوست می چرخاندم و از تعداد زیاد ممالک و قاره هایی که روی زمین وجود داره و من از آنها چیزی نمی دانم در تعجب بودم. ماری وارد شد. یه فنجان سوپ برام آورد و گفت:
اینو بخور. تو باید غذاهای مقوی بخوری.
من فنجون رو عقب زدم و جواب دادم: چرا؟ مگه سلامت نیستم؟ من حتی چاق شدم. پیراهن ابریشمی زردم برام تنگ شده و کمرم رو فشار میده. به علاوه من از سوپای چرب بدم میاد. ماری به طرف در برگشت.
اگه بدتم میاد باید به زور بخوری. خودت خوب میدونی چرا.
من تکانی خوردم. چرا؟ ماری تبسمی بر لب آورد و جلو آمد. خواست مرا در بغل بگیرد.
تو خودت خوب میدونی. اینطور نیست؟
اما من اونو عقب زدم و فریاد کشیدم: نه، نمیدونم. دروغه، حقیقت نداره. بعد به اتاق خودم دویدم. در رو پشت سرم با کلید بستم و خود را روی تخت انداختم. البته قبلا به این موضوع فکر کرده بودم، اما فورا این فکر را از سر بیرون رانده بودم. این موضوع نمیتونست حقیقت داشته باشه. کاملا غیر ممکن بود. وحشتناک بود. مگر ممکن نیست که به علتی کسالت‌های ماهانه عقب بیفتد؟ من از این موضوع به جولی چیزی نگفته بودم، برای اینکه جولی حتما منو پیش طبیب می‌برد و من نمی‌خواستم نه معاینه بشم و نه اینکه بفهمم که فکر می‌کردم که ماری از موضوع اطلاع داشت. چشم به سقف اتاق دوخته بودم و سعی می‌کردم قضیه رو مطالعه کنم. به خودم گفتم که این موضوع خیلی طبیعی است و تمام زن‌ها بچه دارن. مامان، سوزان، بله، حتی جولی تا حالا پیش دوتا طبیب رفته، برای اینکه خیلی دلش میخواد بچه داشته باشه و هنوز نداره. اما بچه داری مسئولیت بزرگی است. حتما باید آدم خیلی باهوش و فهمیده باشه تا بتونه بچه ها رو تربیت کنه و برای آنها توضیح بده که چه کارهایی رو باید بکنن و چه کارهایی رو نکنن. و معلومات من انقدر کم هستش که یه پسر موسیاه شکل ژان باتیست. این روزها پسرها رو از سن 16 سالگی برای دفاع از مرزای ما زیر پرچم احضار میکنن. یه پسر کوچک شکل ژان باتیست که بعدها در رنانی یا در ایتالیا کشته شود یا با تپانچه پسرهای دیگران رو به خاک بیندازد به چه درد من میخوره؟ دستا رو روی شکم فشار دادم. یک مرد کوچک نو در وجود من؟ همچه چیزی ممکن بود؟ مرد کوچک من، یه تکه از وجود من. مدت یک لحظه کوتاه احساس خوشبختی کردم، اما بلافاصله خود را سرزنش کردم. یه مرد کوچک متعلق به من؟ همچه چیزی وجود نداره. هیچ کس متعلق به دیگری نیست. چرا توقع دارم که پسر کوچکم همیشه احساسات من را درک کنه؟ مگر نه اینکه خود من افکار مامان را عقب افتاده و قدیمی میدونم؟ مگر نه اینکه بارها در برابر مامان ناچار شدم دروغای کوچکی بگویم؟ پسر منم یقیناً با من همین رفتار رو خواهد کرد. به من دروغ خواهد گفت و مرا عقب افتاده و افکارم را کهنه خواهد دانست و حتی با من درشتی خواهد کرد. با تشدد با او حرف زدم. دشمن کوچولی من که توی دل من جا گرفتی، کی تو را دعوت کرده بود؟ ماری در اتاق رو زد، اما من باز نکردم. صدای دور شدن پاشو شنیدم. چند لحظه بعد دوباره اومد و در زد. این بار در رو باز کردم. وارد شد و گفت:
سوپتو گرم کردم.
بگو ببینم ماری، تو وقتی انتظار تولد پسرت پیرو می کشیدی خوشبخت بودی؟
ماری گفت: البته نه، تو می دونی که من ازدواج نکرده بودم.
من شنیدم که میخوام بگم که وقتی کسی نمیخواد بچه داشته باشه میتونه. بعد با صدای مردد و لرزانی گفتم: شاید زنهایی باشن که بتونن برای این کار به آدم کمک کنن. ماری نگاه کنجکاو خود را به صورت من دوخت و گفت:
بله، من هم شنیدم. خواهر من پیش یکی از این زنها رفت. میدونی اون چند تا بچه داشت. دیگه نمیخواست بچه داشته باشه. اما بعد از این عمل مدت مدیدی مریض بود. حالا دیگه هیچ وقت نمیتونه بچه پیدا کنه و دیگه سلامتی اولیش رو به دست نیاورده. اما خانم های اشراف، مثلا مادام تالین یا جوزفین، یقینا دکتر خوبی رو میتونن بهت معرفی کنن که به کمک تو بیاد. البته این کار ممنوع است.
کمی سکوت حکم فرما شد. من با چشمای بسته دراز کشیدم و دست رو روی شکم گذاشته بودم. سعی می کردم شکمم رو تو بکشم. از خارجم با دستا روی آن فشار می آوردم. کاملا صاف و بدون برآمدگی بود. صدای ماری رو شنیدم.
پس تو می خوای بچت رو بیرون بیارن؟
نه. این صدای من بود که بدون فکر فریاد زده بودم نه. ماری از جا بلند شد. در قیافش آثار رضایت دیده می شد. با لحن محبت آمیزی گفت:
بیا سوپتو بخور. بعد بشین به ژنرال یه نامه بنویس. برنادوت خیلی خوشحال میشه.
من سری تکان دادم. نه، نمیخوام اینو براش بنویسم. میخوام خودم این خبر رو بهش بگم. بعد سوپمو خوردم. لباس پوشیدم و به خانه موسی و مونتل رفتم و یه فیگور تازه رقص یاد گرفتم.
امروز صبح جوزفین به دیدن من اومد. خیلی متعجب شدم چون اون تا حالا فقط دو بار اونم به اتفاق جوزف و جولی به دیدن من اومده. اما در چهرهش هیچ اثری نبود که نشون بده ملاقات او غیر عادی است. خیلی خوب لباس پوشیده بود. یه پیراهن سفید پشمی نازک به تن داشت و روی آن یه ژاکت کوتاه پوستی پوشیده و یه کلاه پردار به سر گذاشته بود. اما صبح خاکستری رنگ زمستانی به او خوب نمی آمد. وقتی می خندید، چین‌های کوچکی در اطراف چشاش پیدا می شد و لبهاش خیلی خوش به نظر می آمد. وقتی منو دید گفت:
می خواستم ببینم از وقتی شوهرتان اینجا نیست، حالتان چطور از خانم؟ ما زنهایی که دور از شوهرهایمان هستیم، باید به یکدیگر کمک کنیم، اینطور نیست؟
ماری برای دو زن دور از شوهر کاکائو خیلی گرمی آورد. من با ادب پرسیدم: مرتباً از ژنرال بناپارت خبر دارید خانم؟ گفت:
مرتب نه. بناپارت کشتی‌هایش را از دست داده و انگلیسی‌ها راه‌ها را بستند و رابطه او را با ما قطع کردند. گاهی یک کشتی کوچک موفق می‌شود خود را به فرانسه برساند.
این حرف جوابی نداشت. چشم جوزفین به پیانو افتاد. گفت:
جولی به من گفته بود که شما درس پیانو میگیرید خانم.
شما هم پیانو میزنید؟ جوزفین جواب داد:
بله، از سن 11 سالگی.
گفتم: من پیش موسی و مونتل درس رقص هم میگیرم. نمیخوام رفتارم باعث سرفکندگی برنادوت بشه.
جوزفین یه بیسکویت بادامی در دهان گذاشت و گفت:
زندگی با یک ژنرال کار آسانی نیست. البته مقصودم ژنرالی است که به جنگ می رود. هر موضوع ساده‌ای ممکن است موجب سوء تفاهم بشود.
من فکر کردم: خدایا، مقصودش نامه احمقانه من به ژان باتیسته؟ گفتم: آدم نمیتونه حرفایی رو که میخواد بزنه در نامه بنویسه.
جوزفین فوراً گفت:
کاملاً صحیح است.
بعد با عجله فنجان کاکائو رو خالی کرد و ادامه داد:
جوزف، مثلا برادر شوهر من و شوهر خواهر شما جوزف
با یک دستمال کوچک لبهای خود را پاک کرد.
جوزف می‌خواهد به بناپارت بنویسد که دیروز در خانه من در مالمزون ایپولت چارلو دیده. یادتان می‌آید؟ ایپولت این جوانی که لوازم مورد احتیاج ارتش را به دولت می‌فروشد. میخواهد به ناپلئون بنویسد که او را با روب دو شام در خانه من دیده. می‌خواهد این موضوع بی اهمیت را برای ناپلئون که آنقدر گرفتاری‌های بزرگ دارد بنویسد.
من بدون اینکه بفهمم چرا او برای ملاقات جوزفین لباس دیگری انتخاب نکرده پرسیدم، چرا آقای شارب با روبدشام در مالمزون گردش میکنه؟ جوزفین جواب داد،
ساعت 9 بود و جوزف هم بی خبر رسید.
به این حرف نتونستم جوابی بدم. جوزفین گفت،
من احتیاج به زندگی اجتماعی دارم. من نمیتونم در تنهایی زندگی کنم. من در تمام زندگی هیچ وقت تنها نبودم.
در حالی که چشماش پر از اشک شده بود ادامه داد،
و چون ما زنهای دور از شوهر باید به یکدیگر کمک کنیم، من فکر کردم شما می توانید با خواهرتان صحبت کنید که جوزف را از نوشتن این موضوع به بناپارت منصرف کند.
پس مقصود از ملاقات این بود. معلوم شد مادام جوزفین از من چه تقاضایی دارد. من با کمال صداقت گفتم، جولی در جوزف هیچ نفوذی ندارد. چشمای جوزفین به چشمای یک طفل وحشت زده شبیه بود.
پس شما نمیخواین به من کمک کنید؟
گفتم، من امشب به مناسبت شب اول سال نو به منزل جوزف میروم و با جولی صحبت خواهم کرد، اما انتظار تاثیر زیاد رو نداشته باشید خانم. جوزفین که خیالش راحت شده بود به تندی از جا برخاست.
میدونستم که شما از کمک به من دریغ نخواهید کرد. چرا هیچ وقت شما رو در منزل ترزا تالی نمی بینم؟ 15 روز است که یک پسر زاییده و باید شما بچه رو ببینید.
وقتی نزدیک در رسید اضافه کرد،
امیدوارم در پاریس به شما خیلی بد نگذره خانم. یکی از این روزها باید با هم به تئاتر برویم و خواهش میکنم به خواهرتان بگویید که جوزف میتواند هر چه دلش میخواهد به ناپلئون بنویسد. فقط این داستان روبدشام را فراموش کنید.
ساعت زودتر از وقت به خیابان روشه رسیدم. جولی یه لباس قرمز تازه پوشیده بود که به صورتش نمی اومد، برای اینکه پریدگی رنگش رو بیش از پیش نمایان می ساخت. با آشفتگی می رفت و می آمد و نعلهای کوچک نقره‌ای رو که روی میز چیده بود جا به جا می کرد. این نعلها رو برای این روی میز گذاشته بود که سال نو برای همه ما خوشبختی به بار آورد. جولی به من گفت،
من جای لوی بناپارت رو کنار تو معین کردم. صحبت این پسر چاق به قدر بیمزه و کسالت آوره که نمیدونم مصاحبت اونو به چه کسی تحمیل کنم.
به او گفتم، میخواستم از تو یه تقاضایی بکنم. ممکنه از جوزف خواهش کنی که به ناپلئون درباره روبدشامر موسی و شارل در مالمزون چیزی ننویسه؟
نامه یه ناپلئون رو فرستادم و مذاکره در این باره بیفایده است.
این صدای جوزف بود که از پشت سر به گوشم رسید. من متوجه ورود او به اتاق غذاخوری نشده بودم. جلوی یه میز کوچک ایستاده بود و برای خود کنیاک در گیلاس می‌ریخت.
من شرط می‌بندم که جوزفین امروز به منزل شما آمده و تقاضای کمک کرده. اینطور نیست زیره؟
من شانه بالا انداختم. جوزف با لحن گله‌آمیزی ادامه داد،
اما چیزی که برای من لاینحل مانده اینه که شما به جای اینکه جانب ما رو نگه دارید از او حمایت میکنید.
پرسیدم، مقصودتان از جانب ما چیست؟
مثلا جانب من و ناپلئون.
این ماجرا به کار شما ربطی نداره و اما ناپلئون در مصر است و نمیتواند کاری کند که آنچه اتفاق افتاده اتفاق نیفتد. نوشتن این مطلب به او به جز اینکه قلبش را مجروح کند نتیجه دیگری نداره. چرا میخواین اونو رنج بدین؟ جوزف مرا با دقت نگاه کرد و با لحن تمسخرآمیزی گفت،
پس معلوم میشه شما هنوز عاشق او هستین. چقدر متاثر کننده است. من فکر میکردم اونو فراموش کردین.
با تعجب گفتم، فراموش کردم؟ آیا ممکن است انسان اولین عشق خود را فراموش کند؟ من به خود ناپلئون تقریبا هیچ وقت فکر نمی کنم.
اما تپیدن‌های قلب و لحظات خوشبختی و رنج‌هایی رو که در آن زمان کشیدم هرگز فراموش نخواهم کرد.
و برای همینم هستش که حالا می‌خواین اون از این رنج و واخوردگی معاف کنید؟
مثل اینکه جوزف از این گفتگو لذت می‌برد، یک گلاس بزرگ برای خودش ریخت. البته من می‌دونم این واخوردگی چه مزه تلخی داره. جوزف با قیافه راضی چین بر چهره انداخت.
اما نام من الان در راه است.
گفتم پس چه حاصلی داره از این موضوع صحبت کنیم؟ جوزف دو گلاس دیگر رو پر کرده بود.
بیایید دخترها، هر سه به سلامتی و خوشبختی خودمان در سال نو بخوریم. باید خلقتان سر جا بیاد. مهمانان الان میرسن.
من و ژولی گلاس هایی رو که به طرف من دراز کرده بود گرفتیم. اما قبل از اینکه کنیاک به لبام برسه احساس ناراحتی کردم. بوی آن حالم رو منقلب می کرد. گلاس رو روی میز گذاشتم. ژولی فریاد زد. حالت خوب نیست؟ رنگت سبز شده دزیره. احساس کردم که قطره های عرق بر پیشانیم نشست. روی صندلی افتادم و سر تکان دادم. نه نه مهم نیست. این روزا اغلب به این حال می افتم. در موقع ادای این کلمات چشما رو بستم. جوزف گفت
شاید حامله است.
ژولی جواب داد ممکن نیست. اگر همچه چیزی بود من می دانستم.
جوزف گفت اگه مریضه باید فوراً به برنادوت بنویسم.
نه جوزف، شما نباید چیزی بنویسین. میخوام خودم این مژده رو بهش بدم.
ژولی و جوزف با هم پرسیدن کدام مژده؟
جواب دادم مژده این که صاحب پسری میشود. و ناگهان احساس سربلندی کردم. ژولی کنار صندلی زانو زد و مرا در آغوش فشرد.
شاید دختر باشد.
در حالی که عجب بلند می شدم جواب دادم نه حتما پسر است. برنادوت برای دختر داشتن خلق نشده و حالا به خانه برمی گردم. معذرت می خوام. شما نباید از من برنجین. دوست دارم در تخت خوابم دراز بکشم و در خواب به سال نو وارد شوم. جوزف کنیاک ریخته بود. با ژولی به سلامتی من خوردن. چشمای ژولی پر از اشک شده بود. جوزف با خنده گفت
زنده باد سلسله برنادوت ها.
از این شوخی او خوشم اومد. گفتم بله سال نو بر سلسله برنادوت ها مبارک باشه. بعد به خانه برگشتم. اما زنگای کلیسا ها نذاشتن در خواب به سال نو وارد شوم. الان مدتی است که صدای آنها قطع شده و ما وارد سال 1799 شدیم. یقیناً ژان باتیست در نقطه ای از خاک آلمان با افسران ستادش به مناسبت عید سال نو شراب می خورد. شاید به سلامتی مادام برنادوت می خورن. من برای مقابله با سال جدید کاملا تنها هستم. اما نه، کاملا تنها هم نیستم. حالا ما با هم به طرف آینده پیش می رویم. پسر کوچولوی من که هنوز به دنیا نیامده ای. من و تو با هم آرزو می کنیم که سال نو بر سلسله برنادوت ها مبارک باشد.
Plus qu'il en faut, j'ai tellement peur que tu me laisses. sur la place quand je n'aurai plus dans mes chansons plus rien à te dire en face le temps vous endurcit de tout des illusions des mauvais coups si je n'ai pas su te Tout ce que je n'ai pas eu le temps de dire Mes blessures et mes faiblesses Celles que je vous qu'à demi-mot Mes faux pas, mes maladresses Et de l'amour plus qu'il en faut J'ai tellement peur que tu me laisses Sache que si j'en fais toujours trop C'est pour qu'un peu tu me restes Tu me restes Mes blessures et mes faiblesses
Mes faiblesses
Celles que j'avoue qu'à demi-mot
Demi-mot
Mes faux pas, mes maladresses
Maladresses
Et de l'amour plus qu'il en faut
Plus qu'il en faut
J'ai tellement peur que tu me laisses
Que tu me laisses
Sache que si j'en fais toujours trop C'est pour qu'un peu tu me restes
Tu me restes
Mes faiblesses,
mes faiblesses,
que j'avoue qu'à demi-mot,
à demi-mot.